الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أَوَلَمْ يَرَى أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ بحثمون رسید به آیه 25 سوره مبارکه سجده که انشاءالله عزیزان سعی کنند خود آیات رو ملاحظه کنن تا بیشتر در ذهنشون انشاءالله خود آیات قرآن بمانه. در آیه 25 می فرماد که حالا اینها هرچی می خواند شیطانی کنند و در مقابل وحی و نبوت نبی اشکال تراشی کنند. اولا که پیامبر این دین یک چیز نوظهور نیست که تو آورده باشی. در آیه 23 فرمود که این یک سنت است. قبلا ما به موسی علیه السلام این وحی رو آوردیم و دادیم و اونها رو که در این راستای دینداری قدم گذاشتن به مقامات بلندی رسوندیم. پس این یک چیز نوظهوری نیست. حالا هرچی اونا میخوان بهونه بیارن. در آیه 25 حالا میخوا بگه خیلی خوب، حالا که دین رو نمیپذیرن و تمام زندگیشون رو با دین تنظیم نمی کنن، حالا راه حل چیه؟ هیچی. می فرماد ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. پروردگار تو در روز قیامت این مسئله را روشن میکنه. یفصل بینهم یوم القیامه، روز قیامت پروردگار داوری میکنه، مشخص میفرماد چه چیزی حق است چه چیزی باطل است. در چه چیزی پروردگار تو داوری میکنه؟ فیما کانوا فیه یختلفون، در اون چیزی که اینا برنامه‌شون اینست که با تو سر جنگ و تفاوت و اختلاف داشته باشن. اول به اصطلاح اصل مشکل رو قرآن خوب برای ما روشن میکنه، بعدم میگه که چطوری برخورد کن با اینا. بعد در آیه 26 دلایل حقانیت مسیر خودش رو و دلیل این که اینها با این مقابله که با وحی میکنن ضربه میخورند و روشن میکنه. پس اصل بحث اول اینه که مشکل کجا بوده است. میدونین که چند کس با پیامبر و یعنی چند فکر با پیامبر در افتادن. یه دی اصلا به کلی گفتن آقا تو پیامبر نیستی و اصلا خدا پیامبر نمیاره. گفتن خدا ما را خلق کرده، خودمون باید یه جوری زندگی کنیم. خب اینا با پیامبر در چه اختلاف داشتن؟ در این که اصلا خدا پیامبر نمیاره، پس در نتیجه تو هم پیامبر نیستی. یه دی دیگه نه، یهودی ها به خصوص میدونستن خدا پیامبر میاره، میگفتن تو پیامبر که خدا وعده داد است میاد بعد از حضرت موسی، تو نیستی. داستان هم داره که چرا اول اینا اینقدر امیدوار بودن. عرض کردم حتی اینا در مدینه ماندن به امید اینکه در کتابای عهد عتیقشون بود که پیامبر آخرالزمان در مدینه حکومت تشکیل داد. یهودیای مدینه که جاشون مدینه نبود، اینا اومدن برای همین کار که حالا بحثش مفصل. بعد خود قرآن میفرماد که اینا چون حسودیشون شد، چون یه موازهی گرفتن، یه کبر و خودخواهی ها در خودشون ایجاد شد که بعد در مقابل دین اسلام باید اینا رو میذاشتن زمین، نتونستن بذارن زمین، در نتیجه با پیامبر در افتادن، گفتن پیامبر نیستی. برای همین هم اگه دقت کردین آیات مدنی عموما با یهود دعوا نمی کنید. چرا؟ تو عذر میخوام، آیات مکی. چرا؟ چون هنوز تو مکه در یهودی ها موضع مقابل پیامبر نگرفتند. توی مدینه که حضرت اومدن اینا موضع گرفتن، یعنی حسادتشون تحریک شد. این دو. یه گروه دیگم با پیامبر دعوا می کردن، اختلاف داشتن، یعنی می گفتن شما پیامبری اما بنا نیست هرچه شما میگه عمل بشه، ما هم نظر داریم. چیز عجیبیه، خودت رگه هاش را می دونی. مثلا در جنگ ها، در صلح حدیبیه به حضرت دعوا کردن، گفتن آخه این چه صلحی بود، ما را آبرومون را برد. یعنی یه نوع مسلمونی هم از همون صدر اسلام بود که با پیامبر اختلاف داشت. حالا این رگه عجیب همواره بوده است و شیطان اگه تونست نفی پیامبری پیامبر میکنه، اگه نتونست یهود رو یهود و نصارا رو روبروی اسلام که حق است و میسونه، اگه باز زورش نرسید لاقل از درون یه عده‌ای را گول میزنه که پیامبر یخد قبول داشته باشی. شما گاهی عجب میبینید که مثلا طرف هم حجابش کامل نیست، هم نماز میخونه، هم قیامت رو قبول داره، هم یه سری کارا دین رو قبول نمیکنه. نه این یه چیز پدیده نوعی نیست، اینم هست. یعنی بپذیرین که یک نوع دینداری هست که شیطان توش نفوذ میکنه. پس در واقع سه نوع مقابله با پیامبر شد. پیامبر میفرماد که ببخشید، خدا در قرآن میفرماد پیامبر تو خوب حرف دا بزن، حجت هم تمام بکن. بعد که حجت رو تمام کردید، واقعیت اینست که در قیامت مسئله روشن میشه، دیگه غیر این نیست که. نمیشه این دنیا که یقه همه رو گرفت که. به اینا باید بگوی آخه مگه میشه خدای حکیمی که ریزترین نیازهای ما را رعایت کرده، پیامبری که اینقدر برامو مهمه است و هر ملتی که به پیامبرشون پشت کردن این همه بدبخت و مزمحل شدن، حالا خدا اصلا پیامبر برای ما نفرسته؟ شما حرف ده بهشون بزن. اما هی گفت هیچ کس ناشنواتر از آن نیست که نمیخواهد بشنود. اونه که نمیشه، یه وقت از یکی نمیشنود یکی میخواه نشنوه. نباید چه کار کرد؟ باید بگم که ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامه، پروردگار تو روز قیامت دیگه تکلیف اینا رو روشن میکنه. پریروز بود یه نامه نوشته بودن بعضی از این دانشجوها که آقا مشکل این که معنویت در خانمون رفتن، ظاهرا خب یخته مطالعات تا کارهای کلمت متوجه نه، انگار خانواده خودشون مشکل داره. یکی از سوالاشون این بود چه کار کنیم که معنویت به خانوادمون برگرده؟ عرضم این بود که قرآن میفرما تمام خطرات به ما نسو یوم الحساب، یعنی به اندازه‌ای که قیامت ازش غفلت بشه، هر جا غفلت بشه آدم مصیبت براش پیش میاد. شما دارید دیگه میگم عرض میکنم با یکی بحث میکنید، اگه یاد آدم مثلا آدمی باشه که شما که بحث میکنید حرف لغو میزنه، حرف وارونه میزنه، اگه شما یاد قیامت باشین با یک دل امنی حرف دونه میزنین، بعد هم میگون خب خدا روز قیامت خودش داوری کنه. اما اگه یاد قیامت برید هی میخوام با زور یه کاری کنید ثابت کنید این اشتباه میکنه و اینم که زیری بار نمیره، خب یقه خود نفره میکنه. ببینید اصلا این نوع منطقه نگاه کنید تو قرآن، خب چه نتیجه داره؟ یعنی این مباحثه فاسد بود، مباحثه ای که بنده با فلانی بحثم بشه بعدم یا بخوام حالیش کنم حالا زیرش میزنه، بعد یکی تو سر خودم بزنم بعدم روحم خراب و زندگی مختره، هی بخوام نقشه های کشم نم ثابت کنم آقا این اشتباه میکنه. نه آقا، حرف دا بزن، خوبم بزن، محکمم بزن، بعد دیگه بدون که پروردگار تو روز قیامت داوری خواهد کرد. اصلا که قیامته. گاهی بعضی این آیه را که نگاه میکنن که میگه که دوباره نگاه کن آیه را، ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. پروردگار تو پیامبر جان روز قیامت داوری میکنه در این چه که با تو دارن بحث میکنن و اختلاف ایجاد کردن. بعضی این آیه را که نگاه میکنن میگن او تا قیامت. خب پس معلومه خودت مشکل داری، خودت کوهو تا قیامت، قیامت همه حالاست. علیس صبح به غریب، کسی که دلش زنده است که قیامت دور نیست، قیامت زندگی اصلی همیشگی هر انسان است، بقیهش هم همه هیچ است. در همیشه این جمله رو خدا حفظ کنه، آیت الله جوادی تو ذهن ما هست از ایشون، خیلی جمله عالمانه است. ایشون میفرماد قیامت بی نهایت است. مقابل بی نهایت چقدر است؟ هیچی. نمیفهمیم هیچی. ببینید اگه این یه خط بی نهایت است، حالا مقابل این خط یه چیزی میشه جلوش باشه، خب اگه اون جلوش باشه دیگه یا اون بی نهایت یا این خط بی نهایت نیست یا اون هیچیه. حالا مسلم قیامت بی نهایت است، پس هیچیه دنیا. فردا میفهمیم. آیات خیلی عجیبی تو قرآن داریم که روز قیامت بعد در صحرای محشر از افراد برسن کم لبستم، چقدر تو دنیا بودی؟ میمونن بیچارا. خیلی قشنگه، میگه نمیدونم نصف روز، یه روز، نمیدونم از آدون. اونا که عدد رقم دستشونه بپرسیم فکر میکنه که کسی دیگه عدد رقم دستشه، بعد نگار هیچی دستش نی، نمیتونه. یعنی اصلا از دستش رفته است که قیامت چند سال و ببخشین دنیا چند سال بود و اینا. وقت میگه از اونا بپرسیم که عدد رقم دستشونه، فکر نه بابا اصلا هیچکی دیگه عدد رقم دستش نی، چون عدد رقمی نبود. در مقابل قیامت دنیا هیچیه. اگه من و شما عزیزان حواسمون باشه که بالاخره یه دی یه جوری زیر بار دین نمیرن، یا مثل یهود یا مثل مشرکین یا مثل مذهبیای ناقص باشه، شما وظیفه دونست منطقا محکم بگی دیگه تمام شد، روز قیامت خدا روشن میکنه. این نشون میده که خیلی کار ازش میاد. من فرمایشاتی از امیرالمومنین در این خطبه 163 نهج البلاغه است یا 162 دن، خیلی عجیبه. طرف سوال میکنه که آقا مثلا حق دونه خوردن و چرا شما مقاومت نکردین، چرا ایستاد نکردین؟ اصلا فهمید معلومه است خیلی نمیفهمی. مادم تعجب میکنه که چرا حضرت اینقدر تون با این برخورد میکنه، برای این که میخوام میگن اصلا تو متوجه نیستی که اینجوری داری معفجو کنی دنیا، یه دنیا همه چی دنیاست، بعد حالا ما اصلا ما باید شیون بزنیم مقابله کنیم؟ نه، ما همین کاری که کردیم باید بکنیم. اونا چون همه چی دنیا میدونن همچی گرفتن که فکر میکنن همه چی رو گرفتن، ما که فقط روشن کردیم ما حق ماست و از طریق ما مردم میتونن هدایت بشن. خب یه دی تعبیرش این است که خس ست ورزیدن برای اینکه حقی که مال ماست به ما بدن. نه حق نماز مثل اینکه کد حق منه با، حق نماز یعنی مثل اینکه آیت الله طباطبایی حقش از تفسیر بگه، نه مثلا فلان بی سواد. حق اینجا حق، نه حق شخصی، مثل این است که آدم بی سواد میتونه نامه بخونه یا با سواد، مثل اینکه اصلا سواد نداره. یه آدم با سواد و یه آدم بی سواد حساب کن توی شهر است، یه آدم بی سواد بره دمون آدم بی سواده بگه این نامه رو بخون، اون آدم با سواده بگه آقا این حق من است. یعنی چه؟ یعنی این سواد میخواد. بعضیا اینجا خیلی اشتباه میکنن، میگن متوجه نیستن وقتی امیرالمومنین میفرماد حق ماست، فکر میکنن مثل این است که من میگم آقا حق من است که یه ریال به من بیشتر حقوق بده. مثلا اینا که تو این چیزا نیستن. حق ماست یعنی از طریق ما این جریان درست سیر میکنه، حاکمیت بر مسلمین از طریق معصوم سیرش درست است. این حق ماست، نه حق شخص است، حق این فکر است و این اندیشه و این حیات. اما ببینید این روحیه اشتباه میشه که ما فکر کنیم بی قیامت باید مشاجره ها رو حل کنیم. در یک کلمه میفرماد نه، فی ما کانو فیه یختلفون، یعنی در اون چه که اینا مشاجره و بحث میکنن، خب قیامت خداوند رو برای همین گذاشتن، اصلا خدا قیامت رو برای همین گذاشت، خب بس دیگه، ولش کن، حرف دا بزن، خوبم بزن، خدا در قیامت حل میکنه. دوباره نگون خب حالا تو دنیا ممکنست این لوس بشه، خب بشه، ممکنه پر رو بشه، خب بشه. ما که به قیامتی به نام ابدیت معتقدیم، راست همون که قیامت که خدا داوری میکند آبرمون نره و حق گفته باشیم، فقط حق میگیم انشاءالله. بعد از این آیه حضرت حق در آیه 26 دلیل میارن که دل ما رو یخت خنک کنن، چون بعد ما میگم که آخه پس چی شد دنیا؟ میگن اولم یهد لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون. آیا اینایی که واسدن با پیامبر کله میگیرن، میگن به نظر ما کله بعض از این روشنفکران ما، میگن بله پیامبر برای اخلاق خوب آمد، ولی جامعه و حکومت را عقل بشر باید اداره کنه. پس این همه دستور برای حکومت چیه؟ که مشروب خورا بزنید، ربا نگیرید، تجارت اسلامی باشد. پس معلومه است دین اومده است که جامعه رم قوانینش بده. اینا میگن نه، دین اومده است که یه اخلاق باشه، به ما میگه راست بگین، دزدی نکنین. اما خب حالا میفرماد که پیغمبر به اینا بگو علت نابودی ملت‌های گذشته چی بود؟ آیا جز این بود که اینا تمام حکم خدا رو در تمام زندگیشون جاری نکردن؟ هر ملتی بالاخره 4 تا صفت خوب داره. در روایت داریم که علت این که فرعون زود نابود نشد برای این که سفره مینداخت و فقرا میدن سر سفرهش غذا میخورد. خب پس از یه جهت که خوب بوده. باز داریم که یه پیامبری نفرین میکردن به یه کسی، ولی خداوند نفرین ایشون رو عقب مینداخت. گفتن چرا؟ گفتن برای این که این یه عده‌ای رو میداره، ما از طریق این داریم یه عده‌ای رو میداریم. خب حالا پس بالاخره این خوبه یا بده؟ فرعون خوبه یا بده؟ بده. اما بعضی صفات خوب که دلیل نمیشه که یه کسی بمونه. نگاه کنید چرا ملت ها نابود شدن. قرآن میگه مگه جز این است که تمام دین را نپذیرفتن. فرعون حالا 4 تا صفت خوبم داشته باشه، این که فرعون را نگه نمیدارد، فوق 4 روز مرگش عقب میندازد، این خودش مغرور میشه، فکر میکنه چون خوبه است عقب افتاد، همین بدبختش میکنه. آیه دارد یک کلید به ما میده، اولم یهد لهم، یعنی آیا خدا روشن نکرد برای اونا کم اهلکنا من قبلهم من القرون که چقدر ملت ها هلاک شدند در گذشته، یمشون فی مساکنهم، و اینا تو همون زندگی اونا و محل و خونه های اونا دارن زندگی میکنن. الان ما کجا داریم زندگی میکنیم؟ این اصفهان یه بار گبرس، یه زمانی گبرسون بود است دیگه. دیدین دیگه این مسجد جامع را روی آتشکده ساخته، اگه دیوارش اونجا که کنده شدن اصلا آثار آتشکده پیداست. بقیه جام همینطور است. مسجد بسیار زیبای جامع گلپایگان رفتیم، باز دیدیم نه اصلا کندن قشنگ معلوم است آثار آتش پرستی. خب بالاخره ما جایی داریم زندگی میکنیم یکی که یه زمانی گبرا زندگی میکنن. میفرماد که ازشون بپرس چرا اونا هلاک شدن. من یه بار دیگه عرض کردم اینا تو ذهن عزیزان بمونه، هلاکت غیر مردن است و شهید شدن. حضرت ابا عبدالله هلاک نشدن، اگرم شهید نمیشدن رحلت میفرمودن، اما یزید هلاک شد. هلاک شد یعنی چه؟ یعنی به اون چه میخواست هیچ چیش نرسید. و یزید چی میخواست؟ یعنی روز آخر که یزید داره میمیره، اگه ازش پرسیدی کدوم برنامه‌ات عملی شد، معاویه خوشحال بود یه برنامه‌اش عملی شده است و اون این که تونست جای امام حسین یزید بذاره، خیلی هم خوشحال بود. حالا معاویه به نتیجه رسید یا نرسید؟ خب ظاهرا رسید، اما خب پدر پسرشه که داره بود، میخواست پسرش حاکم بشه که خوشبخت بشه. حالا پسرش حاکم شد، به دست پسرش امام معصوم کشته شد. همین جاست که آدم اگه خیلی حواسش جمع باشه گاهی میبینید اگه بخواد از راه غیر دینی عمل کند، هر امتیازی مقدمه یک هلاکت است. شما نمونه شو ببینید، معاویه خیلی تلاش کرد، حتی امام حسن علیه السلام رو زهر داد که حالا که میاد بیعت برای پسرش بگیره، چون در صلحی که با امام حسن امضا کرده بود یکی از بنداش این بود که ولیعهد برای خودت معرفی نکن. حالا امام حسن اول شهید میکنیم که مدعی نباشه کسی. بسیار برنامه ریخ، شاید 7-8-10 سال آخر عمرش همه فکر و ذکرش، اینقدر پول داد به اینا اون که یه کاری کند که یزید بعد از خودش حاکم بشه. خب به ظاهرم انگار موفق شد دیگه، چون دیدین یزید حاکم شد. ولی این چه خدمتی بود به یزید کرد که نتیجهش چی شد؟ که به دست این یزید امام معصوم کشته شد. بعدم پسر یزید اومد گفت خدا لعنت کنه جدم و پدرم. خب اینم موزهش. داداش معاویه تو همون دربار یزید بلند شد داد زد سر یزید که تو چه حقی داشتی بچه های پیغمبر رو بکشی، و رفت. یعنی دیگه از دربار رفت. ببین اصلا به این خودشون مسئله شد. یعنی چی؟ یعنی این گروه هلاک شدند، یعنی درست اون چه میخواستن بگیرن عکسش شد. اینه میگن هلاکت. شابی چاره هلاک شد. دیدین که خودش دق کرد و مرد، دخترش هم خودکشی کرد، زن و بچهش هم روانی هن. دو سه ما بیشم یک چک، یکی از سناتورا به پسر شاه زده است که دوبار دور خوده چرخیده است. بفرمون نوش جان. پس یعنی سه سناتور آمریکایی همچی گذاشته است تو گوش پسر شاه. بیچاره برای چی؟ برای اینکه تو عرضه نداری خب حکومت ایران رو ور بندازی. اونم موزی پسر شاه. خب اینا میگن هلاکت. ولی شما بفرمان حضرت ابا عبدالله چی؟ امروز من و شما زنده ایم به نور امام حسین. قبول؟ یعنی آنی که یه کار حسابی بخوایم بکنیم میبینیم که باید امام حسین کمک میکنه. زنده ایم تونی؟ همه حالا من حرفامو به چه توانی میتونم بزنم؟ مثال از چی میزنم؟ مثال از امام حسین میزنم؟ یعنی نمیتونم بگم که هلاکت یعنی چه. مگه نمیخوام این آیه رو معنی کنم؟ این آیه رو کی میتونه معنی کنه؟ امام حسین. یعنی ما داریم از امام حسین علیه السلام کمک میگیریم معنی هلاکت و زنده بودن رو معنی میکنیم. باقی زندگیمون هم همینطور است انشاءالله. لغا شیعه باید از همینا کمک بگیر. پس اینجا میگید که آدم ها چی دارین با پیغمبر درگیر میشید؟ اولا روز قیامت پیغمبر ربکن، یعنی چون اینجا اصلا نداره نست داره، پروردگار تو روز قیامت حکم خواهد کرد با اینا که با تو مقابله میکنن. فقط حکم تو باید حاکم باشه. بعد میفرماد که اینا دورشون یه نگاهی بکنن، اینایی که با تو یه جوری مقابله میکنن. بعضیا آخه ما گاهی میگم این آیا که انگار برات یهودی ها اومده، نه بابا باور کنید ما خودمون گاهی مقابله میکنیم. یعنی هر حکم خدایی که به تمام تو زندگیمون عمل نکنیم، از همون جهت داریم میگویم ما هم حرف داریم. میفرماد یه نگاه بکن، از همین جهت هلاک میشی، از همین جهت هلاک میشی. اولم یهد لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم. آیا اینایی که دارن با پیغمبر مقابله میکنن میگن ما هم حرف داریم، تماما خودشون رو تسلیم دین نمیکنه، آیا روشن نکرده است؟ یهده، یهده کی؟ هوه، یعنی اون خدا روشن نکرده برای اونا که چقدر ملت ها را هلاک کردیم قبل از اینا، و اینا الان دارن جا اونا زندگی میکنند و تو مساکن اونا زندگی میکنند. ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون. تو این مسئله خیلی عبرت هست، آیات هست، نشانه های هست که آقا هر کس از دین فاصله گرفت هلاک. ان فی ذلک لآیات، یعنی در این که شما میبینین ملت های گذشته هلاکت شدن خیلی چیز گیر میاری، آیات یعنی نشانه های زیادی گیر میارید. افلا یسمعون، آیا خیلی گوش داده؟ یس سمع که میدونیم یعنی چه، سمع یعنی حواس جمع کرده، این گوش دادن یعنی شنیدن تو قرآن، غیر یسمع، سمع یعنی حواس جمع کردن. دیدین گاهی خودمون هم میگم اوه گوش میدی، یعنی حواست جمعه. افلا یسمعون، خب این آیه میخواد چه کار کنه با ما؟ این آیه میخواد بگه آدم ها دور خودتون بپایید، دانه دانه رمز هلاکت هر خونه و طایفه و شهر و کشور و حکومت و تمدن را میتونید ببینید. ان فی ذلک لآیاتون، گاهی ما واقعا خدا چشم هممون رو باز کنه، خب میبینیم معلومه است این نمیتونه سر به سلامت بده، این داره نارو میزنه، این داره مکر میکنه با خدا. بعضی ها رو دیدین یکی اومده بود خدمت آیت الله کشمیری رحمت الله علیه، آیت الله کشمیری میفرمودن درست بگه، اومده بود خدمت آیت الله قاضی که آقا یه ذکر به ما بدین که مقداری مشکلات ما حل بشه. آقام یه ذکر بهش داده بود، بعد از مدتی مثلا 40 روز باید کار، اومده بود و گفته بود آقا نشد. گفته بودن آخه شما هم خدا را میخوای هم خورما را، این ذکر میگوی یعنی خدایا حاضرم آبرومم برد اما نور ایمان تو قلبم بیا. وقت بعد میگوی که تو ذکر دینه میگوی، تو عمله میگوی خدای آبروم نره و میخواد ایمان بیا، میخواد نیا. فرموده بودن هم تو خدا را میخوای هم خورما را، این که نمیشه که. بعضی هم ما اینجوریم آقا، یعنی واقعا هم میخوایم خیلی خوب باشیم هم حاضر نیستیم خیلی خوب باشیم. خب مثلا میگم آقا شما که میخوای خیلی واقعا میخوای خدا به توجه کنه، تو این قضیه باید سکوت کنی، باید هر چی پشت سرت گفتن هیچی نکن، سکوت سکوت. میگه من نمیتونم. خب نمیتونی طوری نیست، ولی بعدم یه هفته بعدش نه بگه آقا نمیشه، انگار کسی به جای نمیرسه. خب آقا تو این ساده ترین مسئله رو بلدین دیگه. میگن که شخص اومد خدمت خواجه سعید ابوالخیر، گفت شیخ به ما رازی بگو. خیلی اصرار داشت که آقا براخه اون حالا یه رازی بگو. بعد گفت چاله این بولونی را نگه دار یه هفته، فقط درش رو نکن، بعد از یه هفته بیا تا راز بگه. خب راز یعنی این که بگه به کسی نگه دیگه. اینم رفت و دیده انگار یه چیزی تو این بولونی میجون بده اینا. خدا فکر کرد گفت واکنه بینیم چیه، با که دید یه موش در اومده در رفت، رفت به شیخ عصبانی گفت مسخرمون کردی، تو موش گذاشتی تو بلونی به ما بده. گفت تو یه هفته یه موش تو بلونی نتونستی نگرده، درش با کردی، غیر راز از ما بسونی با بر پکاره. افلا یسمعون، واقعا دقت کردید که
چقدر دقیق میشه نجات پیدا کرد و چقدر دقیق میشه هلاک شد؟ کشتی که نیست دنیا. یعنی اگه رمز هلاکت ملت ها را دیدی، اون وقت اگه چرخ دم پنچر شد میفهمی که هلاکتش کجاست. هلاکت درجه داره دیگه. آیت الله الهی قمشه رحمت الله علیه، ایشون میگن رفتم خدمت امام رضا، گفتم آقا شما در مقام رضا اید، واقعا تو را به جدد اون پیامبر یه ذرش هم به ما بدی. دیگه دعاشون را کم میگن، گفتن اومدم بیرون یه ماشین محکم بهم زد و بالاخره تو بیمارستان چشمام رو وا کردم. گفتم اینجا کجاست؟ گفتن بیمارستان. کجا بودم من؟ گفتن آره ماشین بهت زده سوینا لتا پار شد. گفته بودن که خب کی به من زد اون ماشین؟ رانندش کوی چی گرفته ایمش زندان. گفتم آقا قلم کاغذ بیاریم. صریح نوشتن آقا این راننده رو ازش هیچ شکایتی ندارم، آزاد آزاد است. بعد گفته بودن امام میخواست یاد من بده که تو که میگوی من رضا میخوام، اول یه محکم کتک رو بخور ببینم هنوز میگوی من راضیم یا میگوی بگیری راننده رو زندان کنی. آقا فرمودن خدا آدم رحمت باید بکنه اینجوری هوشیار باشه که پس این کتکی که این راننده به ما زده است قصه این است که میخواستم نه من راضیم از این کتک یا نه باید دلم حال بیاد با گرفتن این. حالا مثال آقا برای خودش سالا، همه جا نمیشه هر چیزی را سرایت. آقا میفهمد این قضیه عادی نیست. امام رضا میخواستن رضاشو امتحان کنن، الحمدلله از امتحانم موفق بیرون اومد. این مهم است که ما رمز هلاکت ها را ریز و درشتش را ببینیم. من دوباره هی میخوام برم آیه بعدی، حس میکنم این ابعاد زیاده این آیه ازش قفلت شه. گاهی شما خیلی خوبید، نراستی خوبید، من نمازت نمیخونی، حرام و حلالت نمیکنی، ولی یه جا یه نکته را رعایت نمیکنی. یعنی یک جا من دو مطرح است دیگه. شما که بعضی حضرت یونس علیه السلام نیستید که حضرت یونس چقدر خودشون مطرح بودن، هیچی، فقط وانستن تا خدا بهشون بگه برو، نه اینکه نعوذ بالله خدا گفت نرو و رفتن تا ساحت مقدس انبیا. همشون از این چیزا بالاتره که انبیا در مقابل حکم خدا یک کلمه حرف غیر حکم خدا ندارن. همه انبیا از همه زمانهای عمرشون، یعنی از بچگیشون تا مرگشون. ولی این وجود مقدس یونس فقط گفت خب به نظرم باید برم، نگفت که خدا گفته نرو با من میرم، ابدا گفت به نظرم باید برم. رفت، همچی گوشمالیش دادد که به نظر من نداشتیم در مقابل ما پیغمبری مرد حسابی. حالا من و شما قصمون جداست، پیغمبر که نمیشه بگه به نظر من، تو باید واسه وحی بیا. بود پرست آمدن گفتن به پیغمبر ما صلوات الله علیه و علی آله، آقا یک سال قرار گذاشتن با پیغمبر، یک سال ما بت میپرستیم، یک سال هم شما، یک سال ما خدای شما رو میپرستیم، یک سال هم شما بیا بت ما رو بپرست. خب علی القاعده پیغمبر باید قبول میکردن یا نمیکردن؟ شما بودین چیکار میکردین؟ ما اگه بودیم گفتیم برو با پکاره. خب معلومه است، یعنی این که دیگه معلومه است باید بگم برو پکاره. اما پیغمبر گفتن صبر کنید تا خدا بگه. یا رسول الله اینکه کاری نداری خودتون بگو. میگه من پیغمبر رو وقت نیستم. یعنی این مسئله به این ساده، این که میدین بعضی موقع وجود مقدس پیامبر میگفتن چه ساده است، نمیفهمیدن رمز و راز پیامبرم. حضرت منتظر موندن آیه اومد که چی؟ لکم دینکم ولی دین. بگو برو پکارینو. اون کس میگه اگه من بودم از اول میگفتم. وقتی که دلت عین تسلیم حق نمیشد. نتیجه به اندازه‌ای که عزیزان به لطف الهی، کار سختی است، خدا ان شاء الله کمکم کنه، به اندازه‌ای که تماما تسلیم حق باشیم به همان اندازه از هلاکت نجات پیدا میکنیم. هلاکت چی بود؟ بی ثمری در کار. یکی مثل یزید هلاک میشه؟ نه، یکی هم مثل ما هلاک میشه. ما واقعا، من خودم رو میگم گاهی قشنگ من میدونم از اعمالم نتیجهی که باید بگیرم نمیگیرم، برای اینکه اون حساسیتی که باید منتظر حکم خدا باشم، بترسم که نکند حکم خدا اینجا غفلت ازش شده، به همون اندازه که ترس ندارم و سعی نمی کنم دقیقا حکم خدا اجرا بشه، خودمم خود دارم، به همون اندازه زحمتم از بین رفته. یکی 30 سالش از بین میره، یکی 10 سالش از بین میره، یکی 1 سالش از بین میره، یکی 1 ساعتش از بین میره، یکی هیچی. خوشا به حال اونایی که هیچی از بین میره. یعنی این آیه خیلی وسیع است حرفش، داره میگه همه بدونین که این قصه برادون هست. بعد میفرماد که حالا برگردیم آیه 27 و بابش رو بکنیم، خیلی کمک میکنه. من نمیدونم کجا ما بریم این همه حرف پیدا کنیم. حالا شما باب بحث بکنیم، یخت فکر کنین به این آیه، خیلی عجیبه. میگه اولم یرا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم و انفسهم افلا یبصرون. ظاهر آیه اینه. آیا اینا که دلواپس هلاکت نیستن با تو پیامبر مقابله میکنن، اولم یرا، آیا اینا نگاه نکردن، فکر نکردن، انا نسوق الماء الى الارض الجرز، ما آب را میاریم روی یک زمین خشک میریزیم، یک زمین خشک با ابرا آبیاری میکنیم، فنخرج بهی زرعا، و از این زمین خشک چی در میاریم؟ سبززار، سبززار، زراعت در میاریم، تأکل منه انعامهم و انفسهم، از اون سبززار و زراعت هم حیوانشون میخورن هم خودشون میخورن. افلا یبصرون، نشستن روی این مسئله فکر کنن. یعنی اگر این قاعده را درست کشف کنید، خب اون قاعده هم همینه. یعنی اگر بدانید کیه که زمین خشکا سرسبز میکنه و مفیدش میکنه، خدا با آب. خب با همین قاعده قلب خشک و زندگی خشک ما را با ابر وحی آبیاری میکنه که مفید بشیم و ثمر بدیم برای خودمون و بقیه. برای همین آخر آیه فرمود که چی؟ افلا یبصرون، یعنی نشستن یخت فکر کنن. بصیرت میدونین که غیر نگاه کردنه. میفرماد یک بصیرت اینا باید داشته باشن تا قاعده این عالم رو بفهمن. یه چیزی که تعجب کردین که چرا وقتی این آیه رو خوندم گفتم این همه حرف کجاست؟ شاید بگوین چه حرفی نشد. یه چیزی که تو قرآن هست و خداوند که هدایتگر ماست خیلی مواظب است که ما این مسئله را گیر بیاریم، ارتباط سنت ها به هم دیگه است. یعنی آدم بصیر میتونه یک سنت را ببینه و از طریق این سنت یه سنت دیگه رو ببینه. اصلا حکیمان اینجوری هن دیگه. حکیم میاد چه کار میکنه؟ میاد میفهمه که خدایی که این قاعده را داره در عالم بالا هم این قاعده اون قاعده است. بعد مثلا به شما میگه نه آقا موفق نمیشی. میگه تو از کجا گفتی موفق نمیشی؟ میگه چون این قاعده را یه جا دیگه گفته است، پس در رابطه با تو این قاعده اینه که موفق نشی. حالا مثال نمیخوام بزنم، چون میخوام هم مثال آیه رو بزنم. این آخر آیه میگه که شما میتونید یه بصیرت پیدا کنید. از چی؟ که این قاعده آب دادن به زمین خشک و زراعت برای حیوانات و خودتون تهیه شدن، این چه قاعده یه؟ میگه مگه نه اینکه این یه سنت است در عالم که خداوند ابرا را میفرسته. بالاخره این اکوسیستمی که اینجور عمل میکنه که حرارت خورشید آب را بخار کنه ببره بالا، بعد دشتای مشخص، جهت باد مشخص، حرارت مشخص برزه تا زمین و زمان بوده، یه اکوسیستم منظمی است. هیچوقت خدا تمام آب را که بر نمیداره تو ربع الخالی و کویر لوت و اینا برزه ده مردم از تشنگی و زندگی خلاص کنه که. میبینید یه اکوسیستم منظمه. کوها چقدر ارتفاع داشته باشن که ابر رو کنترل کنن، بعد از کوها نره، یک کمیش بره به کویر لوت نرسه، کنترل بشه. یک نظام عجیب و غریبی است. خب بحث سر اینه که میفرماد این سنت آب دادن به زمین خشک یک قاعده است. اولم یرا از نظر اصطلاح یعنی آیا فکر کردن، از نظر لغت یعنی آیا نمیبینن، اما این اصطلاح است. تو قرآن هر وقت اومد معنیش آیا نمیبینن نیست، یا نمیبینند به معنای فکر کردن. بفرماد آیا اینا فکر کردن که ما طبق چه قاعده ای داریم آب میدهیم به زمین های خشک و از اینها زراعت خارج میکنیم که خوراک خودشونا حیواناتشون باشه؟ میگه خب اینا که فکر کردن، قصه وحی هم همین جوره، قصه وحی هم همین طور است که ما انسانها را برای بی ثمر نشدن، فرعون چیه؟ کویر خشک است. انسانها را برای بی ثمر نشدن ابر با برکت نبوت میدیم. اینا چرا دارن اختلاف میکنن؟ جای اختلاف نیست. من یه یادداشت کوچیک کردم میخونم و بحثا تمام میکنم. از علامه طباطبایی میفرمان این ظهور تدبیر احسن و حیات خیر را نمیبینن که چنین تدبیری همان سنت داوری بین ستمکاران اختلاف پرداز را حتما از نظر دور نخواهد داشت. شما میفرماید چطوری ما از دل این زمین با یه بارانی که میدیم میکشیم بیرون زراعت را؟ خب فردای قیامت هم از با نوری که میدیم از دل هر کس حق و باطل را میکشیم بیرون، هر کسا به اون چه باید برسه میرسونیم. میفرماید دیدگر بینا بود هر روز روز محشر است. هر روز میشه فهمید که این خدایی که این قاعده را در این دنیا ایجاد کرده است، یه قاعده وسیعی تر هم ایجاد کرده است به نام کل نظام. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله.